سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که در 3 ماه گذشته بیش از 7000 عودت کننده به افغانستان به مناطق اصلیشان انتقال داده شدند. این وزارت دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 1385 خانواده را که تعداد آنها به 7167 تن میرسید در 3 ماه گذشته توسط کمیته حمل و نقل به مناطق اصلیشان انتقال دادند. با گفته حکومت طالبان این افراد از پاکستان از طریق گذرگاه‌های سرحدی تورخم و سپین بولدک به افغانستان برگشته بودند. اما در پیام وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان در مورد پناهجویان اخراج شده از ایران چیز گفته نشده. پاکستان در اوایل نوامبر سال 2023 اخراج دسته جمعی مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرد و اخراج مهاجران افغان از ایران نیز شدت گرفت. تعداد زیادی از کسانی که به افغانستان برگشتند به رادیو آزادی گفتند که سرپناه ندارند و در شرایط سخت اقتصادی زندگی می‌کنند. رهبر گروه افراطی هیئت تحریر الشام در سوریه می‌گوید که طرز فکر در سوریه و افغانستان متفاوت است. احمد الشر که اسم مستعارش ابو محمد الجولانی است در مصاحبه اختصاصی با بی بی سی گفته که آنها نمی خواهند سوریه را شبیه افغانستان بسازند. الجولانی که پس از سقوط رژیم بشار اسد حاکم کنونی سوریه محسوب می شود گفته که افغانستان یک جامعه قبیله است، اما ذهنیت در سوریه متفاوت است و آنها با آموزش زنان باور دارند. طالبان حاکم بر افغانستان قبلا پیروزی احمد الشر را در شبکه‌های اجتماعی تبریک گفته بودند، اما در مورد اظهارات اخیر او چیزی نگفتند. طالبان در سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند، سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون‌ها منع شدند. کار زنان در بسیاری ادارات دولتی و همه نهادها و مؤسسات غیر دولتی ممنوع اعلام شده و در تازه‌ترین اقدام طالبان دختران و زنان افغان را از آموزش در انستیتوت‌های آموزش طبی منع کردند. وزارت صحت نوار غزه تحت کنترل حماس روز پنجشنبه اعلام کرد که در بیش از 14 ماه جنگ تعداد کشته شدگان به 45129 تن رسیده. وزارت صحت غزه میگوید که در جنگ جاری در نوار غزه بین اسرائیل و گروه تانرو حماس تعداد زخمی ها به 107338 تن رسیده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی میدانند. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه حماس در 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل حمله ناگهانی را انجام داد که در جریان آن 1200 تن کشته و حدود 250 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. آنتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که حملات هوایی بر سوریه و نقض تمامیت ارضی آن کشور باید پایان یابد. گوتیرش روز پنجشنبه گفت که همه اقدامات تجاوزگرانه در سوریه باید فوراً متوقف شود. از 8 دسامبر که حکومت بشار اسد سرنگون شد، بالای سوریه صدها حمله هوایی توسط اسرائیل صورت گرفتند. اسرائیل میگوید هدف از این بمباردمان نابودی تسلیحات و تأسیسات نظامی است تا افرادگرایان از آن استفاده نکنند. مقامات اسرائیلی این اقدامات را محدود و موقت خوانده گفتند که با عملی کردن آن سرحدات اسرائیل در امن خواهد بود. الکساندر دیکروس صدر اعظم بلژیک میگوید که اتحادیه اروپا نیاز دارد تا در زمان انتقال قدرت در سوریه با رهبری جدید این کشور برای حساب ده قرار دادن آنها در تماس باشد. دیکرو این اظهارات را پنجشنبه در بروکسل در حال بیان کرد که رژیم بشار الاسد در 8 دسامبر سقوط کرد و قدرت در سوریه به مخالفان مسلح به رهبری یک گروه افراطی واگذار شد. گروه هیئت تحریر الشام که مسعود عمده سرنگونی بشار الاسد است میگوید که از همه مردم سوریه نمایندگی میکند. صدر اعظم بلژیم گفته که اتحادیه اروپا تا حد امکان به سوریه کمک‌های بشری ارسال می‌کند و باید حاکمان جدید سوریه را حسابده قرار دهد. از زمانی که بشار اسد از حاکمیت سرنگون شد، رهبران اتحادیه اروپا روی این بحث می‌کنند که با گروه هیئت تحریر الشام چگونه تعامل کنند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا هیئت تحریر الشام را یک گروه تروریستی می‌دانند. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت این کشور در برابر زیمبابوه برای مسابقه فردا یعنی بازی نهایی سلسله مسابقات یک روزه آمادگی کامل دارد. افغانستان توانست که در بازی دیروز در برابر تیم میزبان زیمبابوه با تفاوت 232 دوش پیروز شود. بازی اولین سلسله روز سه‌شنبه گذشته به دلیل بارندگی مساوی امام شد. افغانستان در هفته گذشته توانست که در سلسله بازی‌های 20 اوره در برابر تیم زیمبابوه برنده شود و اگر فردا نیز پیروز شود برنده سلسله بازی‌های 50 اوره نیز خواهد شد. تیم کرکت افغانستان با تیم زیمبابوه دو بازی تست نیز دارد که بازی نخست آن روز پنجشنبه و بازی دوم به تاریخ 13 جدی برگزار خواهد شد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های گرانقدر، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که فقر در افغانستان بیشتر خانواده‌های عودت کننده و بیجا شده را تحت تاثیر قرار داده.
کشور یک کار باشه، مردم که باسیا باشه، کاروبار کنه، چرا به خارج بره؟ روی مجبوریت میره. از یک طرف فساد زیاد باشه، از یک طرف دیگه نفقه کامل هم باشه.
شمار زیادی از افغان‌ها هم به این باورند که ساختن سرک‌های غیر معیاری، عدم رعایت قوانین ترافیکی، مصرف مواد مخدر توسط رانندگان و سرعت زیاد از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی هستند.
برای ما کاملا تثبیت شده که دلیلیشی است که راننده هیچ نوع پابندی و قواعد مقررات ترافیکی ندارد. قانون نقض میکنند، پلیسی مرتکب حادثه ترافیکی میشن.
ارگ طالبان هم به اجرا کنندگان قانون منع نشر تصاویر موجودات زنده پیوست.
این مسائل سببش قاق و نفاق میشه و او تصوری را که مولا هیبت الله رهبر طالبان داره که از امیر باید اطاعت مطلق شوه در حالت شکستن خواهد بود.
گزارش هم داریم در مورد این که وزارت دفاع بریتانیا اعلام کردند که قصد دارد برنامه انتقال افغانها را به آن کشور پایان دهد. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
اتباع هر کشور در داخل کشور وقت زندگی میکنند تحت حاکمیت ملی یک دولت طبیعتاً که از یک سلسله حقوق و امتیازات برخوردار هستند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شمار زیادی از افغان‌ها به این باورند که ساختن سرک‌های غیر معیاری، عدم رعایت قوانین ترافیکی، مصرف مواد مخدر توسط رانندگان و سرعت زیاد از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی هستند. این در حال است که در تازه‌ترین مورد روز چهارشنبه در دو رویداد ترافیکی جداگانه در مسیر شاهراه کابل کندهار در مربوطات ولایت غزنی بیش از 50 تن کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
بسیاری از مردم در افغانستان میگویند که دلیل اصلی آمار بلند حادثات ترافیکی در شهرهای کابل قندهار مشکلات و تخلفاتی است که حتی با گذشت سالها حل نشدند. دیروز چهارشنبه در غزنی در اثر برخورد دو موتر مسافربری با یک تانکر و یک موتر نوع باربری بیش از 50 تن جان باختند و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. هر دو رویداد شام روز چهارشنبه در فاصله حدود 15 کیلومتری یکدیگر، یکی در شهباز مرکز غزنی و دیگری آن در منطقه نانی ولسوالی اندر رخ داده است. شفاخانه امرجنسی در کابل گفته است که 21 زخمی این حادثه به این شفاخانه منتقل شدند که پس از آن چند زخمی دیگر با وضعیت وخیم به آنان رسیده است که در بخش عاجل تحت درمان قرار دارند. محمد نبی افغان که پیش از این معاون شورای ترانسپورت زمینی در شهرهای کابل قندهار بود، دیروز درباره دلایل بالا بودن تعداد رویدادهای ترافیکی به رادیو آزادی گفت:
رانندگی نادرست، دوم مدیریت نکردن شرکت ها، سوم بی‌اعتنایی وزارت فواید عامه در مورد ترمیم جاده ها، این همه باعث شده که این قسم حوادث اتفاق بیفتد.
برخی از افغانان شاکی‌اند که برخی از رانندگان موترهای مسافربری از مواد مخدر مصرف می‌کنند که با گفته آنان این موضوع نیز نقش عمده در افزایش حادثات ترافیکی داشته است. از سوی دیگر عبدالودود خیرخواه، مدیر پلان و پالیسی عمومی ریاست ترافیک حکومت طالبان، دیروز گفته است که علت بیشتر حوادث ترافیکی بی‌احتیاطی رانندگان است.
برای ما کاملا تثبیت شده که بی‌احتیاطی راننده است. دلیلیش است که راننده زمانی که از جاده‌های مرکزی، یعنی از مسیرهایی که تحت مراقبت پلیس ترافیک قرار دارد تا دروازه‌های شهری، از شهر کابل خارج شدن، دیگر در اون مسیری که باز به دروازه دخولی ولایت مابت میرسه و تحت پوش مراقبت ترافیکی قرار میگیره، هیچ نوع پابندی و قواعد مقررات ترافیکی ندارن، قانون نقض میکنن و همیست که مرتکب حادثات ترافیکی میشن.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان روز گذشته از تعلیق فعالیت دو شرکت ترانسپورتی در پیوند به آخرین حوادث ترافیکی خبر داد. وزارت داخلی طالبان نیز در واکنش به رویداد اخیر از رانندگان خواسته که از احتیاط کامل کار گیرند. عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی از قبل رهبری وزارتشان گفت:
از تمام شرکت های حمل و نقل و رانندگان تقاضا می شود در انگام تردد از احتیاط کامل کار بگیرند که در آینده از وقوع چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند. در صورت تخلف هر گونه مسئولیت در قبال وقوع این گونه حوادث به عهده شرکت های حمل و نقل و رانندگان مربوطه خواهد بود.
شاهراه کابل قندهار هر از گاهی گواه این گونه رویدادهای ترافیکی می باشد. این همان شاهراهی است که طالبان در 20 سال قبل از حاکمیت دوبارهشان در زمان نظام جمهوری مخلو بیشتر پل و پلچک آن را بمبگذاری می کردند و هر از گاهی با مسدود کردن راه افراد را به اتهام همکاری با حکومت وقت از موتر پایین می کردند. برخی از آگاهان میگویند هرچند این جاده از سوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان بازسازی می شود، اما به گفته آنان معیارهای ساخت و ساز در روند بازسازی آنان در نظر گرفته نمی شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
هرگ حکومت طالبان هم به جمع اجرا کنندگان قانون منع نشر تصاویر موجودات زنده پیوسته. اخیراً خبرها و اعلامیه‌های نشر شده در صفحات رسمی ارگ بدون تصاویر نشر می‌شود. اما هنوز هم بین مقام‌های طالبان در این زمینه دو دستگی وجود دارد و شمار دیگری از چهره‌های برجسته حکومت طالبان از این قانون پیروی نمی‌کنند که به باور آگاهان بیانگر اختلافات جدی در بین این گروه است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دستور رهبر طالبان مبنی بر منع نشر تصاویر موجودات زنده که در قانون امر به معروف و نهی از منکر آنها گنجانیده شده، اکنون در نهادهای مهم حکومت طالبان در حال عملی شدن است. از روز دوشنبه هفته روان به این سو ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، ملا برادر، مولوی عبدالکبیر و عبدالسلام حنفی از اعضای ارشد طالبان و معاونین او در خبرنامه‌هایشان نشر فیلم و عکس از فعالیت‌ها به عنوان موجودات زنده را متوقف کرده و تنها با متن و عکس از نشان بیرقشان یا ساختمان ارگ نشر میکنند. پیش از این به دنبال فرمان منع نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه ها که توسط رهبر طالبان در اواخر ماه میزان صادر شد، برخی از چهره های دیگر حکومت طالبان از جمله محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر، ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی، ملا محمد ناصر آخوند سرپرست وزارت مالیه و حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان بر عملی شدن این قانون پایبند بوده و از نشر تصویر و فیلم در صفحه های اجتماعی اداره هایشان اجتناب کردند. از سوی دیگر اما مقامات دیگر حکومت طالبان مانند سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع همچنان در تصاویر و ویدیوهای مربوط به فعالیت آن حضور دارند. با این حال آگاهان به این باورند که نادیده گرفتن برخی از فرمانهای رهبر طالبان از سوی شماره از اعضای حکومت طالبان نشان دهنده دو دستگی و اختلاف جدی در درون حکومت طالبان است و منجر به نفاق و انشعابات بیشتر خواهد شد. صلاح الدین سعیدی آگاه امور امروز پنجشنبه 29 قوس در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما مطمئن هستم که چنین مسائل سبب شقاق و نفاق میشه و تصوری را که ملا هیبت الله رهبر طالبان داره که از امیر باید اطاعت مطلق شوه در حالت شکستن خواهد بود و ای سرتنبگی و به اصطلاح تأکید نادرست رهبری طالبان در قندهار، مفکر میکنم که منجر به یک سلسله انشقاقات و انشعابات خواهد شد.
همچنان ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده نه تنها بر کار اطلاع رسانی در فعالیت نهادهای حکومتی طالبان تأثیر گذاشته، بلکه بر رسانه‌های افغانستان نیز فشار وارد کرده است. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، با ابراز نگرانی در این خصوص گفت:
با روند تطبیق قانون اداره امر به معروف، رسانه‌های داخل افغانستان در آستانه سقوط قرار گرفتند، به خصوص رسانه‌های تصویری. اینکه تصاویر زنده جان‌ها از طریق رسانه‌های تصویری منع شده و این واقعاً نگران کننده است. مرکز خبرنگاران افغانستان بارها خواستار بازنگری طالبان در مورد این تصمیم شده تا اینکه این محدودیت‌ها از روی رسانه‌ها برداشته شود.
ولیزاده همچنان گفت که این اقدام حکومت طالبان باعث شده که رسانه‌های تصویری در داخل افغانستان در معرض متوقف شدن قرار گیرند و در 3 سال حاکمیت طالبان بنابر محدودیت‌های تحمیل شده از سوی طالبان نشرات بیشتر رسانه‌ها متوقف شدند. کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان برای تطبیق این قانون بیشتر رسانه‌های تصویری در ولایات کندهار، تخار، هلمند و ننگرهار را محدود کرده و سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، تاکید کرده بود که این قانون به گونه فراگیر و به تدریج اجرا می شود. گفته نیز در حالی که بیشتر قوانین حکومت طالبان واکنش‌های نهادهای بین‌المللی را نیز برانگیخته، اما حکومت طالبان همواره بر انجام فرامین رهبرشان تاکید کرده و گفتند که تطبیق شریعت اسلامی از اولویت‌هایشان است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که فقر در افغانستان بیشتر خانواده‌های عودت کننده و بیجا شده را تحت تأثیر قرار داده. باشندگان محلی در افغانستان نیز با فرار رسیدن فصل زمستان از فقر و بیکاری شکایت دارند. سازمان ملل متحد میگوید که حدود نصف نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. همکارم با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان ملل متحد در افغانستان نگران میلیون ها افغانی است که در فقر زندگی می کنند و افراد برگشته و افراد بیجا شده نیز در میان اینها شاملند. اوچا در ماه اسد امسال گفته بود که 48% از کل مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید بسیاری از خانواده ها در افغانستان مجبور شدند که بالای اطفالشان کارهای شاقه انجام دهند. کارولاین گلوک، سخنگوی این سازمان در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بیکاری یک مشکل بزرگ در افغانستان است که به شمول جوانان اکثریت مردم در بخش کشاورزی مصروف هستند. این کشور از دهه‌ها به این سو با جنگ‌ها روبرو و با بحران بشری مواجه است. بیش از نیمه از مردم به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. آن خانواده‌هایی که به دلیل جنگ آواره شدند یا پناهندگانی که از ایران و پاکستان بازگشتند، بیشتر آنان نگران پیدا کردن کار هستند. آنان توانایی کرایه خانه، خریداری خوراک باب و روان کردن اطفالشان به مکاتب را ندارند. برخی از آنان به میکانیزم‌های منفی رو آوردند. فرزندان خود را به جای مکتب به کار می‌فرستند یا آنها را به گدایی‌گری روان می‌کنند و یا مجبور به ازدواج زود انگام. فرصت‌های کاری کم، اما افراد متقاضی کار بیشتر است. این افراد می‌خواهند خود و خانواده‌های خود را حمایت کنند. این خانواده‌ها با خطر مرگ مواجه هستند.
اوچا گفته است که در سال 2025 که حدود 2 هفته بعد آغاز می شود 22.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. بسیاری از خانواده ها در افغانستان می گویند که از مجبوری فرزندانشان را به کارهای شاقه روان می کنند. محمد امانه صدیقی در مورد این که چرا مردم از افغانستان به کشورهای همسایه مهاجرت می کنند چنین می گوید:
رو مهاجرت افغان ها به خارج از کشور و به عدم کار است. و کشور یک کار باشه، مردم که بسیا باشه، کاروبار کنه، چرا به خارج بره؟ روی مجبوریت میره. از یک طرف اقتصادم ضعیف باشه و از یک طرف دیگه نفقه فامیلم باشه.
برخی از سازمان های کمک رسانی گفتند که برای رسیدگی به خانواده های نیازمند در افغانستان از جمله افرادی که تازه برگشته و آواره شده اند به کمک مالی نیاز دارند. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به رادیو آزادی گفته است که حدود 60% از بودجه درخواستی به ارزش 215.9 میلیون دلار را برای دستگیری افغان‌ها دریافت کردند، اما متبقی آن برایشان تا هنوز داده نشده. این اداره گفته است برای آن افراد نگران هستند که از کشورهای همسایه برگشتند یا در داخل کشور از یک جای به جای دیگر بجا شدند، زیرا زمستان سخت ترین زمان برای خانواده‌های آسیب پذیر در افغانستان است. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا در این هفته گفته است نزدیک به 15 میلیون نفر در افغانستان نمی‌دانند وعده غذایی بعدیشان را از کجا تهیه کنند. این اداره گفته است که برای ادامه فعالیت‌هایشان در 6 ماه آینده به 718 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که قصد دارد برنامه انتقال افغانها را به آن کشور پایان دهد. اگرچه جان هلی وزیر دفاع بریتانیا تاریخ پایان این برنامه را اعلام نکرده، اما روز چهارشنبه در بیانیه کتبی به پارلمان آن کشور گفت که این روند نمیتواند ناتمام بماند. او افزود که در یک سال گذشته زمینه اسکان بیش از 1000 خانواده مستحق افغان در بریتانیا فراهم شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از انتقال بیش از 1000 خانواده افغان به بریتانیا در طی یک سال گذشته، تازه وزارت دفاع این کشور اعلام کرده که برنامه انتقال پناهجویان افغان به بریتانیا را پایان می‌بخشد. وزیر دفاع جان هلی اگرچه تاریخ پایانی این برنامه را مشخص نکرده، اما در بیانیه‌ای به پارلمان این کشور گفته است که این فرایند نمی‌تواند ناتمام بماند. هلی در این بیانیه وعده حمایت دوامدار را داده و گفته است که در نهایت دولت قصد دارد با وضعیت برسد که برنامه های اسکان افغان ها در بریتانیا پایان یابد. وزیر دفاع بریتانیا گفته است که در طی یک سال گذشته زمین اسکان بیش از 1000 خانواده مستحق در بریتانیا فراهم شده و در 3 سال گذشته هر ماه خانواده های جدید در این کشور مستقر شدند. این در حالی است که برخی افغان ها در افغانستان یا کشورهای سوم که منتظر رفتن به بریتانیا هستند از چالش های روزافزون شکایت دارند و می گویند که بیش از 3 سال می شود که منتظر پاسخ و پرونده های پناهندگی خود هستند. یک افغان مقیم پاکستان که پرونده مهاجرتی بریتانیا را دارد و به دلیل مسائل امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، برای رادیو آزادی گفت:
تقریبا 2 سال شاید در پاکستان آمدیم. یکی از کیس های بریتانیا بود که همراه ملیتری یا مو نیروهای بریتانیایی که کار کرده بودیم دمو کیس انداخته بودیم. با ما مثلا بعد از 2 ماه، یعنی دو ماه قبل، بعد از 2 سال 2 ماه قبل با ما یک فرم ری کردن که نام پدر، مادر، خواهر، برادر، حتی اگه آرسی کدگی باشی نام برادر خانم، خواهر خانم یا کل شد باید یادآوری یا ذکر شد. مور خانه پوری کردیم، تاریخ آمدن پاکستان، تاریخ حتی کیس نمبر یونسیار یا UNSCHR بوره خواسته بود از ما، روان کردیم تا بال کدام پس ایمیل یا چیزی جواب نامده.
عنایت الله یک افغانی دیگر که در افغانستان است نیز نگرانی مشابهی دارد.
مادرم و نیمه از خانوادم در بریتانیا هستند و ما در اینجا در افغانستان هستیم. زندگی ما در افغانستان در خطر است. ما از دولت بریتانیا درخواست داریم که به پرونده های پناهندگی ما توجه کند.
وزیر دفاع بریتانیا همچنین گفت که قرار است از آغاز بهار آینده افرادی که از افغانستان می آیند فقط برای 9 ماه در مکانهای موقت مانند هتل‌ها اسکان داده شوند و سپس مجبور خواهند بود برای سکونت دائمی خود محل پیدا کنند. هلی همچنین تعهد دولت را برای حمایت اولیه اعلام کرد، اما افزود که مردم باید تشویق شوند تا خود کفا شوند. شایان ذکر است که برنامه اسکان افغان ها در سال 2022 با هدف اسکان 20,000 نفر در بریتانیا آغاز شد. همچنین برنامه دیگر تحت عنوان سیاست اسکان و کمک به افغان ها برای افغان های طراحی شده که قبل از تسلط طالبان با نیروهای
نیروهای بریتانیایی و نهادهای دولتی همکاری کردند. آمار رسمی نشان می‌دهد که تا سپتامبر 2024 7956 نفر از طریق برنامه IRIP به بریتانیا انتقال یافتند و 12426 نفر نیز از طریق ICRC وارد شدند که شامل پناهجویان آسیب پذیر زنان و دختران است که با تهدید جدی مواجهند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، هزاران افغانی که با نیروهای خارجی همکاری کردند در کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران برای درخواست پناهندگی و پیگیری پرونده های خود مستقر شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سازمان صحی جهان می گوید که در سال جاری بیش از 165,000 واقعه کولرا یا وبا در افغانستان ثبت شده. این سازمان در گزارش خود که روز چهارشنبه منتشر شد گفته که یمن بیشترین تعداد مبتلایان به بیماری کولرا را در سطح جهان دارد، پس از آن افغانستان و در جایگاه سوم پاکستان قرار دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کنار نگرانی ها از بروز بیماری های مختلف ساری و انتانی در افغانستان، سازمان جهانی صحت می گوید که امسال 165,629 واقعه کولرا یا وبا در افغانستان ثبت شده است. در این گزارش سازمان جهانی صحت که چهارشنبه 18 دسامبر به نشر رسید، آمده که در جهان بیشتر موارد کولرا در کشور یمن دیده شده، بعدن افغانستان و با تعقیب آن پاکستان قرار دارد. سازمان جهانی صحت در گزارش ماهوار خود همچنان ابراز امیدواری کرده که در بخش واکسین کولرا پیشرفت حاصل شده و در ماه نوامبر 3.5 میلیون دوز واکسین را ذخیره کرده است. اما در جهان امروز بعد اقل 5 میلیون دوز این واکسین نیاز است. کولرا در سال جاری به شمول افغانستان در 45 کشور جهان بیش از 4000 نفر را به کام مرگ کشانیده است. این در حال است که شماری از خانواده ها در افغانستان میگویند که کودکانشان به این بیماری مبتلا شدند. یک بانو باشنده کابل که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت دو پسر خود سالش به این بیماری مبتلا شدند.
چند روز شده تفلکایم زیاد مریض هستن، دامن سال شدن، پیش دکترم بردمشان دوا برشان گرفتم، ولی یکم بهتر شدن.
دکتران میگویند کولرا یا وبا بیماری ساری انتانی است که حتی سبب مرگ نزد انسان ها می شود. دکتر فرید عمری متخصص امراض ساری در مورد وقایه و پیشگیری این بیماری به رادیو آزادی گفت:
اول تطبیق واکسین است، دوم استفاده کردن از آب صحی می باشد، یعنی آبی که با دور جوش بدیم بعد از او را استفاده کنیم. شستن دست ها بسیار مهم است که پالی از این که شستن دست ها مهم است، حفظ صحه شخصی خود را هم باید مراعات کنیم. از غذاهای باسی باید استفاده نکنیم، غذاهایی که مثلا از طرف شب به روز میمانند.
دکتران میگویند که علائم بیماری کولرا اسهالات شدید و کم شدن مایعات بدن بوده که به شمول کودکان، بزرگسالان، زنان و مردان نیز به این بیماری مبتلا میشوند. این بار نخست نیست که سازمان جهانی صحت از ثبت ده ها هزار مورد بیماری کولرا در افغانستان خبر میدهد، بلکه قبلا نیز این سازمان در 18 اکتبر با نشر احصای بین المللی ماه سپتامبر سال جاری میلادی گفته بود که 17.856 مورد این بیماری در افغانستان ثبت شده است.
پیام ها و نظریات شما.
متعلم صنف نهم بودم که مکاتب متاسفانه برای ما بسته شد. این موضوع خیلی روی روح و روانم تاثیر گذاشت تا حدی که اقدام به خودکشی کردم. تقریبا یک هفته در شفاخانه روحی روانی بستر بودم.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودک ها تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان عقب افتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ کرد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدن، به مرض سل مبتلا شدن، به مرض افسردگی، استراب.
کتم که بسیار یک ضایع بزرگ است. در 5 سال که مکتب ها بسته است با روی کودکان بسیار صدمه وارد کرده، حتی کسایی که به شما شفاخانه روانی برین هر کی تکلیف روحی پیدا کرده، چی دختر است چی بچه است، که نسل جوان آینده تباه است، چی نسل دختران است چی نسل بچه است، به خاطر از این که کسی شوق علاقه به درس نداره. ما به خاطر از این باید یک طرح و پلان داشته باشیم، چرا نسل جوان تباه شده.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که در 3 ماه گذشته بیش از 7000 عودت کننده به افغانستان به مناطق اصلیشان انتقال داده شدند. رهبر گروه هیئت تحریر الشام در سوریه میگوید که طرز فکر در سوریه و افغانستان از هم متفاوت است. وزارت صحت نوار غزه در کنترل حماس اعلام کرد که در بیش از 14 ماه جنگ تعداد کشته شدگان به 45129 تن رسیده. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که حملات هوایی بر سوریه و نقض تمامیت ارضی آن کشور باید پایان یابد. صدر اعظم بلژیم میگوید که اتحادیه اروپا نیاز دارد تا در زمان انتقال قدرت در سوریه با رهبری جدید این کشور برای حسابده قرار دادن آنها در تماس باشد. و کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت این کشور در مقابل زیمبابوه برای مسابقه فردا شنبه، یعنی بازی نهایی سلسله مسابقات یک روزه، آمادگی کامل دارد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. یکی از مجریان برجسته بخش نشرات ترکمنی رادیو افغانستان وقت درگذشت. عبدالرحمن صاحبت، مدیر مسئول اسبق جریده وطنداران، مجری و مؤسس برنامه‌های ترکمنی رادیو افغانستان، روز چهارشنبه در ولسوالی قرمقال ولایت فاریاب درگذشت و مراسم تدفین جنازه او به روز پنجشنبه در زادگاهش برگزار شد. همکارم با جزئیات بیشتر در این مورد.
عبدالرحمن صحبت یکی از پیشکسوتان اولین برنامه‌های محلی به زبان ترکمنی و ازبکی در رادیو افغانستان بود. زمانی در دهم میزان سال 1350 بر اثر تقاضای مردم و مبارزات شمار از روشنفکران پارلمان وقت، نشر یک برنامه به زبان‌های ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌ای و نورستانی را تصویب کرد و جهت عملی به وزارت مطبوعات وقت هدایت داد. بالاخره حکومت نشر برنامه 15 دقیقه‌ای به زبان‌های ازبکی و ترکمنی در رادیو افغانستان را آغاز کرد. بعداً تا 45 دقیقه این برنامه‌ها انکشاف نمود و این برنامه‌ها تا چند سال قبل نیز با تحمل مشکلات، بی‌توجهی حکومت و وقت، با طی نشیب و فراس‌ها تا زمان حکومت طالبان ادامه داشت. بخش ترکمنی پروگرام‌های محلی رادیو افغانستان را بار اول انجینیر عبدالرحیم اوراز و عبدالرحمن صحبت به عهده داشتند که بعداً شمار زیادی از جوانان به آن پیوستند. فیض الله قرداش، یکی از گردانندگان بخش ازبکی پروگرام‌های محلی رادیو افغانستان وقت، می‌گوید عبدالرحمن صحبت نویسنده، ژورنالیست و روزنامه‌نگار با استعداد بود. بیش از نیم دهه عمر خود را صرف ترویج زبان ترکمنی کرد و ایجاد آثار متنوع در این زبان وقت خود را صرف کرد. قرداش گفت صحبت تا آخرین لحظه حیات دست از قلم بر نداشت.
یکی از خصوصیات فردی مرحوم صحبت، او انسان با حوصله و بردبار و خیلی متجسس در نواوری و علاقمند ادبیات فولکلوریک به ویژه زبان مادریش ترکمنی بود. او به زبانهای فارسی دری نیز آثار و نوشته‌های دارد. تحلیلگر مسائل روز بود، روزنامه‌نگار خوب و گوینده خوب رادیو، شاعر و همکار قلمی جریده گراش به زبان ترکمنی بود. در گذشته او یک زاویه به ادبیات معاصر ترکمنی است.
عبدالرحیم اوراز، سابق سفیر افغانستان در بنگلادش، یکی از دوستان نزدیک عبدالرحمن صحبت است. آقای اوراز میگوید صحبت یکی از پیشگامان و پیشکسوتان زبان ترکمنی در مطبوعات افغانستان است. وی در سال 1350 که به حیث معلم قالین در وزارت معدن و صنایع کار میکرد به رادیو افغانستان آمد و همکاری خود را به آن پروگرامی که مشترک به زبانهای ترکمن و ازبیک همه روزه به مدت 45 دقیقه نشرات داشت آغاز کرد.
عبدالرحمن صحبت از مطبوعات جدایی نداشت. در همه نشرات ترکمنی چه جریده، چه مجله، چه رادیو، چه تلویزیون در همه سهم داشت. او انسان پاک، پرکار، زحمتکش، بی‌ریا و صادق بود. یکی از کارهای اخیرش ترتیب و تنظیم کلیات دولتگلدی فدایی بود که از او به یادگار ماند.
با گفته همکارانش صحبت به زبان پشتو نیز مسلط بوده، حتی خبرهای عاجل را از روی اخبار پشتو مستقیم به زبان ترکمنی به خوانش می گرفت. جامعه فرهنگی و روشنفکران در داخل و خارج از کشور در گذشته او را یک زایه بزرگ به ادبیات معاصر ترکمنی می دانند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم بشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحتمند باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حقوق اساسی اتباع یک کشور بالای دولت ها و اینکه شهروندان یک کشور به خصوص در افغانستان از کدام حقوق بهره‌مند می باشند، آیا این حقوق به شکل درست آن تأمین می شود یا خیر، مشکلات و راه حل های آن پرداختیم. در این بحث خانم مریم سعیدی استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی ما را همراهی می کند. خب در آغاز خانم سعیدی را به برنامه خوش آمدید می گوییم. خانم سعیدی، اگر لطف کرده توضیح بدین که اتباع یک کشور بالای دولت‌هایشان از کدام حقوق اولیه و اساسی برخوردارند و دولت‌ها تا چه حد مکلف هستند که این همه حقوق اولیه شهروندان خود را تأمین کنند؟
مهمترین حقوق اولیه و اساسی اتباع یک کشور البته بر اساس قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین المللی، خصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و کنوانسیون حقوق سیاسی و بشری که افغانستان هم در این دو کنوانسیون ملحق شده و او را امضا کرده، مکلف و رعایت مواد مندرج در کنوانسیون به داخل کشور است. تمام اتباع و شهروندان یک کشور از حق امنیت، از حق آموزش و پرورش، حق صحت و سلامت، حق کار، حق آزادی بیان، حق تأمین عدالت اجتماعی، حق مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت و حق آزادی بیان و حق آزاد زیستن، دسترسی داشتن و مستحق بودن از تمام امکانات و سهولت‌های موجود در داخل یک کشور به خاطر رسیدن به پیشرفت و ترقی در داخل او جامعه است. از دیدگاه قوانین اسلامی اگر بیایم بحث بکنیم، الله متعال همه انسان‌ها را صرفاً به دلیل انسان بودنشان حق زندگی کردن را به عنوان محبت الهی، هیچ نوع تبعیض در میان انسان‌ها وجود ندارد. الله متعال خودش در قرآن کریم میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا خلقناکم من ذکر او انثی، راینا ما شما را خلق کردیم از یک زن و مرد، و جعلناکم قبائل لتعارفوا، و بعدا شما را قبیله قبیله گشتوندیم تا شما با یک دیگر معرفت آشنایی پیدا بکنید. ان اکرمکم عند الله یتقاکم، یعنی تنها معیار برتری در میان انسان ها تقوا و پرهیزگاری شان، و هیچ نوع تبعیض در میان مردم با یک کشور از لحاظ جنسیت، قومیت، زبان، پول، دارایی و نسب وجود نداره، صرفا معیار برتری در میان انسان ها را تقوا خلق کرده. بحث دیگه در مورد علم و دانش است. حق آموزش و پرورش از مهمترین حق اساسی و بشری یک انسان و مسلمان در داخل یک کشورش می باشه. خود الله متعال در قرآن کریم می فرماید که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که می دانن و کسانی که نمی دانن با یک دیگر برابرن؟ در جای دیگه الله متعال میگه کسایی که صاحب علم و دانش ما با اونا درجه و کمال بخشیدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. بحث دیگه حق کار است. کار در اسلام و دست آوردن رزق حلال مهمترین عبادت است. پس دولت ها مکلف هستند که زمینه های کار در بخش های مختلف برای شهروندان فراهم بکنند. در دین اسلام هیچ تبعیض وجود نداره. ما خانم تجارت پیشه مثل خدیجه الکبرا در دین اسلام داریم که با ثروتش اسلام را گسترش داد. ما خانم معلمه، خانم دانشمند، خانم که دهها صحابه شاگردش بوده داریم، حضرت عایشه صدیقه که بیش از 2000 حدیث از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روایت کرده. ما خانم پیغمبر داریم که تا در امور سیاسی و پیغمبر اسلام مشورت میداد. زنان با پیغمبر در امور سیاسی بیعت کردن. یعنی زن و اتباع کشورها در داخل یک کشور از دیدگاه قوانین اسلامی هم از حق امنیت، از حق آموزش، از حق کار، از حق آزادی بیان، از حق دسترسی و ساختار اجتماعی و از حق تأمین و عدالت اجتماعی برخوردار هستند. پس کشورهای اسلامی هم با الگو برداری از قوانین اسلامی، از قرآن و سنت، از دوره حکومت پیامبر اسلام در مدینه منوره و در مکه مکرمه و از دوره خلفای راشدین باید اتباع حقوق اساسی اتباع و شهروندان را در کشور تأمین بکند.
خب بیشتر ساکنان افغانستان با کمیت دوباره طالبان در کشور از وضعیت نامناسب حقوق بشری و انسانی در کشور شکایت و نگرانی دارند. چون حکومت طالبان با حاکمیت دوبارهشان با صدور فرامین دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و به دختران و زنان اجازه ندادند تا دروس خود در پوهنتون‌ها دنبال کنند، خب علاوه به حکومت طالبان زنان و دختران را از کار کردن در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، تفریگاه ها، ورزشگاه ها و حتی سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کردن و چنانچه اخیراً در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چهره و صدای زنان نیز عورت خوانده شد که به همین منظور با گذشته بیشتر از 30 سال از حاکمیتشان تا هنوز هیچ کشور طالبان به رسمیت نشناختند. خب به نظر شما با این وضعیت شهروندان افغانستان به خصوص زنان تا چی حد از حقوق اولیه و اساسیشان محروم شدن؟
حالا در افغانستان با گذشت 3 سال از حکمیت، قسمی که همگی ما آگاه است، متاسفانه که نیم از قشر جامعه از مهمترین و اساسی ترین حق اسلامی و بشریشان به حق تعلیم و آموزش است و محروم هستند. در دانشگاه ها و مکاتب بسته هست و بیشتر از زنان از دسترسی و کار در زمینه های مختلف محروم هستند. در حال حاضر این نشانگر ایزی هست که نیم از قشر از جامعه به دلیل تبعیض جنسیتی محروم از حق آموزش و پرورش هستند. اولی سبب سلب مهمترین حقوق اساسی و بشری شهروندان در افغانستان شده است. یکی از نیازهای مبرم و اساسی آموزش و تعلیم زنان در هر جامعه و در هر کشور هست، چون بدون تعلیم، بدون آموزش ما با پیامدهای بسیار جدی اجتماعی و اقتصادی و روانی در آینده مواجه خواهیم شد. امیدوار هستم که وضعیت تغییر بکنه و ما سال آینده شاهد باز شدن در به دانشگاه ها و مکاتب برای نیم از قشر از جامعه باشه.
بله، اگر از شما بشنویم که حقوق اولیه و اساسی اتباع یک کشور کدامو هن؟
اتباع هر کشور در داخل کشور وقت زندگی میکنن تحت حاکمیت ملی یک دولت طبیعتاً که از یک سلسله حقوق و امتیازات برخوردار هستند که دولت ها مکلف به تأمین این حقوق در قالب چارچوب و حاکمیتشان هستند بر مبنای اسناد ملی و بین المللی که کشورها او را امضا کرده. مهمترین حقوق اساسی که اتباع یک دولت از او برخوردار هست حق تأمین امنیت هست. شهروندان یک کشور باید از امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت روحی در داخل یک کشور باید برخوردار باشد. دومین حق اساسی و بشری یک شهروند حق آموزش و تعلیم است. تمام اتباع یک مملکت بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض جنسیتی، نژادی، قومی و زبانی حق دارند از حق آموزش و پرورش برخوردار باشند و دسترسی و امکان و کانونهای آموزشی داشته باشند. سوم حق صحت و سلامت است. تمام اتباع یک کشور حق دارند که دسترسی و شفاخانه ها، کلینیک ها، ادویه ها و اماکن صحی داشته باشند تا از صحت و سلامت برخوردارش. چهارم حق کار است. تمام شهروندان یک کشور بر مبنای قوانین ملی و بین المللی حق دارند از حق کار برابر مطابق به استعداد و تواناییشان در بخش های مختلف بدون در نظر داشت جنسیت، زبان و قومیت برخوردار شوند و در پیشرفت جامعه و کشور سهم داشته باشند. بحث دیگه حق دسترسی به محکمه عادلانه است. تمام اتباع یک دولت حق دارند جهت رسیدگی به دعاویشان، جهت تأمین عدالت اجتماعی به محاکم عادلانه دسترسی داشته باشند. حق دیگه که بسیار زیاد مهم است و هر شهروند و اتباع یک کشور صرفا به دلیل انسان بودنشان از او برخوردار هستند حق آزادی هست، خصوصا آزادی بیان. هر شهروند باید حق داشته باشه که دیدگاه ها، باورها و ایده های خود را، اندیشه های خود را در قالب بیان، در قالب نوشتار و گفتار بر دیگران برسانه و این تبادل افکار و بیان سبب اصلاح و پیشرفت جامعه شد. بحث دیگه بحث برخورداری از حق مشارکت سیاسی است. اتباع هر دولت حق دارد از حق رای دادن و رای گرفتن، از حق مشارکت و سهیم شدن در ساختار قدرت برخوردار باشد. بحث دیگه بحث حقوق اقتصادی است که هر شهروند کشور حق داره از خود مالکیت خصوصی داشته باشه، در بدن کار خودش مزد منصفانه و عادلانه دریافت بکنه، چی زن باشه و چی مرد باشه. پس در کل میتونیم گفته که دولت ها مکلف و تأمین امنیت و عرضه خدمات عمومی و تمام شهروندان خودشان در تمام تحت قلمرو و حاکمیتشان بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض بر مبنای قوانین اسلامی، قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی هست.
خب با توجه به این نکات مهمی که شما از حقوق اساسی و بشری شهروندان یاد کردین و معلومات دادین، از دید شما تا چه حدی همه حقوق مردم در افغانستان تامین شده است؟
متاسفانه محرومیت نیم از قشر یک جامعه و تعداد کثیر از یک جامعه از مهمترین حق اساسی و بشری، یعنی حق آموزش، و محدودیت در زمینه حق آزادی بیان و کار باعث شده که مردم جامعه را با وضعیت دشوار حقوق بشری مواجه کنه. خصوصا زنان با یک آینده نامعلوم و ناروشن روبرو هستند. مشکلات و خشونت های اجتماعی بیشتر شده و از طرف دیگر ما در آینده نزدیک با یک جامعه بی سواد، ناآگاه و بی باور روبرو خواهیم شد که بر آینده افغانستان میتونه صدمه بسیار جدی را وارد بکنه. سوی دیگر مهمترین عامل ما با مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری جامعه ما روز به گونه روز افزون مواجه خواهد شد، چون جامعه بی سواد با جامعه بی کار و ناآگاه روبرو میشه و این مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم هر روز با مشکلات زیاد دست پنجه نرم بکنن و ما در آینده نزدیک با کمبود کادرهای مسلکی خصوصا در بخش تعلیمی و صحی مواجه خواهیم شد. ما امیدوار وی هستم که در زمینه تغییر ایجاد شود و دولت بیشتر از پیش متوجه مسئله شود و خودم مکلف به تامین حقوق اساسی و بشری تمام اطبای افغانستان و خصوصا زنان بداند. هرچند مدارس برای دخترها باز است، نما دانشگاه ها و مکاتب بسته است. امیدوار هستم که در دانشگاه ها و مکاتب هم باز شود تا تامین حقوق اساسی و بشری زمینه تامین حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را هم فراهم بکند.
بله، خب عوامل کلیدی عدم دسترسی مردم در افغانستان به حقوق اولیشان کدام است؟ البته از نظر شما.
ما فکر میکنم که یک از مهمترین وسیله تامین شدن حقوق بنیادی و اساسی مردم مسئولیت پذیرفتن و مکلف شدن دولت در مقابل مردم است، زیرا دولت ها مکلف هستند که در مقابل حاکمیت ملی که از مردم عهد کردین باید حقوق اساسی و شرعی و بنیادیشان را تامین بکنن. دولت ها مکلف هستند که امنیت را کشور به گونه عمومی از ابعاد مختلفش خصوصا امنیت روانی تامین بکنند. تمام شهروندان و اتباعی کشور باید از حق آموزش برابر و عادلانه به گونه مساویانه در سراسر کشور باید برخوردار باشند و دسترسی داشته باشند. تمام اتباع و شهروندان یک کشور باید از حق آزادی کار و دسترسی داشتن به زمینه‌های کاری در نهادهای مختلف دولتی و خصوصی مطابق به توانایی و استعدادشان باید بهره‌مند باشند. دولت ها مکلف هستند که باید زمینه آزادی بیان را از راه‌های مختلف رسانه‌های صوتی و تصویری از ابعاد مختلفش بر شهروندانشان جهت تأمین حقوق اساسیشان و جهت تبادل افکار و اصلاح جامعه و دولت فراهم بکن. تمام دولت‌ها مکلف هستند که باید زمینه محاکمه عادلانه و دسترسی شهروندان را به محاکم به گونه برابر و مساوی بدون در نظر داشت تبعیض جنسیتی، زبانی و قومی فراهم بکنند و بر مبنای عدالت اجتماعی و قوانین حاکم در کشور باید فیصله صورت بگیرد. از بی‌عدالتی در مقابل مردم باید جلوگیری صورت بگیرد. تمام شهروندان یک کشور از مالکیت خصوصی، از حق اقتصادی، از حق کار برابر در برابر مزد عادلانه برخوردار است. تمام شهروندان یک کشور هم از زن و مرد حق دارند که از مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت در یک کشور باید برخوردار باشند. و ما امید دارم که در افغانستان هم زمینه تامین حقوق اساسی و بنیادی برای تمام شهروندان در افغانستان به گونه عادلانه و برابر فراهم شود و ما در آینده بتانیم با جامعه آزاد، آباد، پیشرفته و متمدن نقش و سهم مهمی در پیشرفت جامعه جهانی داشته باشیم.
خب حق کار، تعلیم و آزادی بیان از جمله حقوق اساسی اتباعی یک کشور دانسته میشه، اما طالبان در این راستا پاسخگو بر مردم نیستن. زنان از تعلیم و کار کردن منع کردن، آزادی بیان سرکوب کردن. این وضعیت از منظر حقوق بشری چی پیامدهایی را متوجه مردم کشور میسازه؟
با توجه به آن چی از مهمترین حقوق اساسی و اولیه شهروندان، با توجه به منابع اسلامی و قوانین ملی و بین‌المللی آگاهی حاصل کردیم، می‌دانیم که هنوز هم متأسفانه ما با تامین چنین حقوق در افغانستان با مشکلات جدی مواجه هستیم. هنوز هم تعداد کثیری از دسترسی داشتن به آموزش و پرورش و حق آزادی بیان و حق کار مواجه هستند و این سبب سلب حقوق و ممنوعیت و محرومیت یک جامعه از مهمترین حقوقشون شده که در آینده متاسفانه میتونه با پیامدهای بسیار خطرناک جامعه را موجی بسازه. اما دولت ها مکلف هستند که باید در قسمت وضعیت تغییرات ایجاد بکنن، زمینه های دسترسی با آموزش و پرورش، زمینه دسترسی و امنیت و سلامت عمومی را، زمینه حق آزادی بیان و حق آزادی کار را زمینه محکمه ها یا عادلانه را و زمینه مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای تمام شهروندان بدون در نظر داشت جنسیت از زن و مرد، بدون در نظر داشت قومیت مثل تاجیک، پشتون و ازبک، بدون در نظر داشت زبان فراهم بکنه تا ما بتونیم با چنین تغییرات با جامعه پیشرفته و مترقی روبرو شویم.
خب از دید شما راه های رسیدن به حقوق بنیادی و اولیه مردم در افغانستان کدام هستند؟
خب مهمترین عوامل کلیدی که سبب عدم تأمین شدن حقوق اولیه مردم در افغانستان شده، من فکر میکنم تغییر وضعیت سیاسی و نظام حاکم در افغانستان است که متاسفانه یک سلسله تغییرات در قسمت چگونگی تأمین حقوق بشری و اساسی در افغانستان ایجاد کرد. تغییرات سبب یک سلسله اختلافات موجود شده و هنوز هم متاسفانه حکومت میگه که ما زمینه یک فضای مناسب را برای باز شدن درب دانشگاه ها و مکاتب برای یک نیم از قشر جامعه، یعنی برای اوناس مساعد نیست که باز بکنیم. آزادی بیان و مطبوعات تا حد محدود شده، کار زنان در بسیاری از ادارات و مؤسسات ممنوع قرار داده شده. این عوامل دست به دست هم داده اختلافات موجود بر مبنای چگونگی تامین حقوق نیم از قشر جامعه که وضعیت حقوق بشری را با مشکل مواجه بسازه. اما ما امیدوار هستم که بگذشت 3 سال به سال آینده و جدید بالاخره ما بتونیم به یک موافقه بتونه حکومت برسه، به یک نظر کلی برسه و آموزش و پرورش زنار، حق آزادی بیان و کار را هم به عنوان نیاز مهم و اساسی کشور دانسته و زمینه های باز شدن دانشگاه ها و مکاتب برای دخترها هم فراهم بکنه.
بله، خانم مریم سعیدی، استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحاتتان که ارائه کردین. شنونده عزیز، برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری به پایان رسید. در این برنامه تلاش کردیم تا حقوق اساسی که ادبای یک کشور بالای دولت‌های خود دارند باستاب دهیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
Come and say اگر نباشد عشق تو.
زندگیم به رو با این نداره گرنه.